سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی هستم. نخست چند خبر مهم. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفته که گروه‌های حراس افغان از افغانستان امنیت پاکستان و منطقه را تهدید می‌کنند. شریف در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که گروه‌های از جمله شبکه القاعده، داعش، تحریک طالبان پاکستان، جنبش اسلامی تیمور شرقی و جنبش اسلامی ازبکستان در افغانستان گرد هم آمدند. وزارت خارجه حکومت طالبان امروز در یک اعلامیه گفت که خاک افغانستان هیچگاه بر ضد کس استفاده نخواهد شد و کدام گروه مسلح در افغانستان نیست. در این اعلامیه آمده که جهانیان به جای نگرانی ها و اتهام های بیجا با حکومت طالبان تعامل کنند. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در اول ماه آگوست اعلام کرد که ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در 31 ماه جولای در یک خانه در کابل کشته شد. محمد یونس قانونی از چهره‌های سیاسی افغانستان خبر استعفایش از شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان را جعلی خوانده. آقای قانونی در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده چنین گفته:
شایعه در صفحات مجازی دست به دست میشه که گویا من از شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان استعفا دادم. من در حالی که این خبر را کاملا تکذیب میکنم، خبر نادرست است، جعلی است.
پیش از این در نامه منصوب به محمد یونس قانونی در رسانه‌های اجتماعی نوشته شده بود که به دلیل به توافق نرسیدن در جهت حل اختلافات جدی با سیاست‌ها و روش‌های اعضای ارشد در شورا از این شورا کنار رفته. شماری از مقامات و سیاستمداران پیشین افغانستان در ماه ثور در انقره پایتخت ترکیه از تشکیل شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان خبر دادند. ایالات متحده کمک تازه 327 میلیون دلاری را به افغانستان اعلام کرد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در اعلامیه گفته که هدف کمک تازه ایالات متحده حمایت از روند کمک‌های بشری به مردم افغانستان است. او افزوده که کمک‌ها از طریق نهادهای امدادرسان به مردم افغانستان رسانده می‌شود. و اعتراض‌های گسترده در ایران امروز وارد هشتمین روز شد. در واکنش به جان باختن مهسا امینی، دختر 22 ساله ایرانی، ده‌ها شهر ایران صحنه اعتراض‌هاست. گروه حقوق بشر ایران گفته که تاکنون در جریان اعتراضها دست کم 50 تن جان باختند. نیروهای امنیتی و پلیس ضد شورش ایران اقدامات سرکوبگرانه را علیه معترضان روی دست گرفتند. پنج و سه دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. رئیس جمهوری ایالات متحده رسما افغانستان را از فهرست متحدان غیر ناتوی ایالات متحده دور کرد.
برای دنیا بار بار در مجالس گفتیم، باز هم میگویم که بی‌ثباتی افغانستان ضعف سازی افغانستان نه به سود منطقه است و نه به سود جهان. خاک افغانستان هیچ وقت به ضد کسی استفاده نشده و استفاده هم نخواهد شد.
پاسخ وزیر خارجه حکومت طالبان بود به نگرانی های جهان در ایران. از تازه ترین ها در باره اعتراض ها به شما خواهیم گفت. برخی از زنان قالین باف در هرات از کاهش درآمدهایشان شاکی اند.
ساعت صبح از 8 بجه تا 12 بجه ما روز مال قرینی، باز از ساعت 2 تا شروع میکنم تا ساعت 4 تا 5 بجه ما قالین بافی میکنم، چندان آیدی برای ما نمیرسه.
برنامه های ورزش و هوای تازه را هم به شما خواهیم داشت.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
من ژکفر احمدی با همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خوش آمدید. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده افغانستان را از فهرست متحدان اصلی غیر ناتو آمریکا حذف کرد. بایدن دیروز در نامه رسمی به وزارت خارجه ایالات متحده این تصمیمش را ابلاغ کرد. بیایید بیشتر در این مورد در این گزارش بشنویم.
کاخ سفید ناوقت روز جمعه نامه ارسالی رئیس جمهور امریکا به وزارت امور خارجه این کشور را منتشر کرد. در این نامه که تصمیم ریاست جمهوری عنوان دارد آمده است، مطابق با اختیاراتی که قانون اساسی ایالات متحده به من به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده داده است، عضویت افغانستان به عنوان متحد اصلی غیر ناتو امریکا را لغو می کنم. امریکا در سال 2012 میلادی از افغانستان به عنوان متحد اصلی غیر ناتو نام برد که راه را برای حفظ روابط دفاعی و اقتصادی بین دو کشور هموار کرد. در آن زمان هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین ایالات متحده در سفر خود به کابل افغانستان را به عنوان متحد اصلی غیر ناتو اعلام کرد. اما طالبان از این تصمیم رئیس جمهور امریکا استقبال می کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز بر رادیو آزادی گفت:
این گام خوبی است. افغانستان از پیوستن به ناتو سودی نبرده است. 20 سال است که مردم تلفات دیدند و شاهد فاجعه بودند. این اقدام خوبی است که ما عضو هیچ فصل بین المللی نیستیم، اما کشور غیر منسلک مستقل و بر اراده خود هستیم.
مقام های طالبان در حال از خارج شدن افغانستان به عنوان متحد اصلی غیر ناتو استقبال می کنند که تمام تجهیزات امنیتی و نظامی در دست آنان توسط ایالات متحده و ناتو در اختیار نیروهای دفاعی و امنیتی پیشین افغانستان قرار گرفته بود. پیش از این تصمیم رئیس جمهور ایالات متحده در نامه به نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان امریکا در تاریخ 6 جولای سال جاری نوشته بود که بر اساس ماده 517 قانون کمک های خارجی مصوب 1961 این کشور نام افغانستان را به عنوان متحد اصلی غیر از ناتو ملغا اعلام می کند. بر اساس اطلاعات وزارت خارجه امریکا پس از لغو عضویت افغانستان به عنوان متحد غیر ناتو ایالات متحده 17 متحد بزرگ غیر ناتو خواهد داشت. ارجنتین، استرالیا، بحرین، برزیل، کولومبیا، مصر، اسرائیل، ژاپن، کویت، مراکش، نیوزلند، پاکستان، فیلیپین، قطر، کره جنوبی، تایلند و تونس بعد از این متحدان اصلی غیر ناتو هستند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 اف ام 100.5.
طوری که در خبرها هم آمد، شهباز شریف صدر اعظم پاکستان میگوید که از تهدیدهای گروه‌های حراس افغان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان نگرانند. شریف این را دیشب در 77مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت. او ادعا کرد که در افغانستان شماری از گروه‌های حراس افغان حضور دارند. پیش از این نمایندگان چند کشور به شمول ایالات متحده نیز به دلیل آنچه حضور و فعالیت گروه‌های مخرب در افغانستان خواندند ابراز نگرانی کردند. طالبان در واکنش به این همه گفتند که چنین چیز حقیقت ندارد. بیشتر در گزارش از زهرا جویا بشنوید.
شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، کشوری که برای بارها سوی جامعه جهانی و نظام جمهوری مخلوع افغانستان مکان امن حراس افغانان یاد شده، میگوید که گروه های حراس افغان در افغانستان هستند. شهباز شریف جمعه شب به وقت افغانستان در جریان صحبت در نشست سازمان ملل گفت که پاکستان و جامعه جهانی یک جا در مورد تهدیدهای گروه های حراس افغان نگرانی دارند. او همچنان از شمار از گروه های حراس افغان نیز یاد کرد و ادعا کرد که این گروه ها در افغانستان هستند.
پاکستان با جامعه جهانی در این نگرانی شریک است که گروه‌های حراس افغان بزرگ مانند شاخه خراسان داعش، تحریک طالبان پاکستانی، القاعده، جنبش اسلامی شرق ترکستان و جنبش اسلامی ازبکستان در افغانستان فعالیت دارند.
نخست وزیر پاکستان برای اثبات سخنانش هیچ نوع سند ارائه نکرده، اما طالبان خواسته که برای نابودی این گروه ها گام بردارند. در این اواخر بلاول بوتو وزیر خارجه پاکستان و شمار از مقام های دیگر پاکستان نیز در این باره ادعاهای همسانه کرده اند. وزارت خارجه حکومت طالبان در یک اعلامیه این نگرانی ها را رد می کند و می افزاید خاک افغانستان هیچگاه بر ضد کس استفاده نخواهد شد و نه هم اکنون کدام گروه مسلح در افغانستان است. در این اعلامیه که روز شنبه نشر شده آمده است که جهانیان به جای نگرانی ها و اتهام های بیجا با حکومت طالبان تعامل کنند و به جای شریک کردن نگرانی هایشان در رسانه ها آنها را رو در رو در میان بگذارند. از سوی هم امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روز شنبه در یک نشست گفته که بعض از حلقه ها مصروف هستند که افغانستان را مرکز هراس افغانی معرفی کنند.
برای دنیا بار بار در مجالس گفتیم، باز هم میگوییم که بی‌ثباتی افغانستان، ضعف سازی افغانستان نه به سود منطقه است و نه به سود جهان. خاک افغانستان هیچ وقت به ضد کسی استفاده نشده و استفاده هم نخواهد شد. در دنیا حلقه های مغرضی هستند که میخواهند افغانستان را در انزوا نگه دارند.
نخست وزیر پاکستان این را هم گفته که در افغانستان صلح می‌خواهد و به عنوان یک همسایه تلاش می‌کند که در این کشور جلوی جنگ داخلی را بگیرد. شهباز شریف افغانستان را همین اکنون کشور درگیر با بدبختی‌ها خوانده و از طالبان می‌خواهد که به تمام طرف‌ها صرف نظر از جنسیت، قوم و مذهب حقوقشان را تأمین کنند. طالبان پس از کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در افغانستان مورد انتقادها قرار گرفته که افغانستان به شمار زیاد از گروه‌های هراس افغان پناه داده است، مگر طالبان این خبر را نمیپذیرند. پاکستان که در زمان نظام جمهوری مخلوع از طرف شمار زیاد از طرف‌ها و پشتیبانی از طالبان متهم بود، در این اواخر روابطشان با طالبان خوب معلوم نمی‌شود. این چندمین بار است که مقام‌های پاکستانی بر طالبان انتقاد می‌کند. در ادامه این انتقادها روز گذشته بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان در نیویورک و خبرنگاران گفت جنگ طالبان با زنان افغانستان هوشیاری نیست. زرداری افزوده که طالبان باید از سیاست‌های سختگیرانه خود در مورد آموزش زنان دست بردارند و این را باید بدانند که زنان افغانستان قوی هستند.
سخنان شهباز شریف به چه معناست؟ از طارق فرهادی کارشناس مسائل افغانستان پرسیدم.
پاکستان خو یک لست تروریستان میته که در افغانستان هستند، اما سر از این حساب میکنه که جامعه بین المللی بسیار حافظه کوتاه داشته باشه که تروریستا بیشترشون در کجا به وجود آمدن و پرورش یافتن. اما خود پاکستان، اگر ما پاکستانی می بودم خوشی می کدم از حرفایی که نخست وزیرش گفته، به خاطری که به فایده خود اینا بسیار کردیت جمع کردن در این سفر در غیاب افغانستان و همی 327 میلیون دلاری که امریکایی اعلان کردن، یک قسمتش برای پاکستان است و بلینکن اعلان کرده که در اثر خواهش همسایگان افغانستان ما این مبلغ اعلان میکنیم. دیگه از این که در چی بهتر میشد برای پاکستانی ها که در این سال افغان ها نباشن و اینا بتانن که تمام ملاقات ها را راجع به افغانستان خودشون کنن و از راه خود از مفاد خود سنجیده و پروپاگند خود کرده روی افغانستان ابراز نظر کنن. پاکستان در حقیقت کمیشن کار افغانستان شده با کشورهای غربی متاسفانه.
اما عمدتاً کیها در ایجاد وضعیت موجود نقش دارن؟
تقصیرش به کجا میرسه؟ تقصیرش به طالبان میرسه، به خاطر که طالبان بیشتر از 13 ماه میشه که در قدرت رسیدن. تمام افغانان و دیگر کسانی که تجربه سیاسی را داشتن و خودشان هم ایره میفهمیدن که در حقیقت یکی از پالیسی های پاکستان همی است که افغانستان در جامعه بین المللی صدای ضعیفتر داشته باشه یا صدا نداشته باشه. در اون صورت همه منابع افغانستان به دسترسش می باشه و کشورهای اروپایی و ما دیدیم که توماس وست و خانم رینا امیری به دیدن بلاول بوتو رفته بودن و در نطق شهباز شریف دو سه پاراگراف راجع به افغانستان بود. در حقیقت اینا عالی یک مرجع شدن برای مسائل افغانستان و این تقصیرش به طالبان میرسه، به خاطر که کارهایی کردن که در افغانستان عقب گردهای صورت گرفت که جامعه جهانی دیگه حالا هیچ امکان نداره که اینا را بشناسه و افغانستان صدای خود نداره دیگر.
طارق فرهادی آگاه امور افغانستان با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز، 12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
تیم فنی قطر کار خود را در میدان هوایی کابل به پایان رسانده. سفارت قطر در کابل در حساب تویتر نوشته که تیم تکنیکی این کشور در بازسازی میدان هوایی کابل مطابق به معیارهای بین المللی کمک کرده. وزارت خارجه حکومت طالبان هم در اعلامیه نقش قطر را در همکاری‌های تکنیکی میدان هوایی کابل مهم خوانده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
سفارت قطر در کابل در حساب تویتری خود از پایان کار تیم تکنیکی این کشور در بازسازی بخش‌های میدان هوایی کابل خبر داده است. این سفارت نوشته که تیم تکنیکی قطر در بازسازی میدان هوایی کابل مطابق معیارهای بین‌المللی همکاری کرده که برای ارسال کمک‌های بشردوستانه و سرگیری روند ترافیک میدان هوایی کابل بسیار مهمند. حکومت طالبان در یک سال گذشته برای فعالسازی دوباره فعالیت‌های میدان هوایی کابل از کشورهای دیگر کمک خواسته است که قطر نخستین کشوری بود که برای فعالسازی این میدان دست به کار شد. پسانتر هم دو قرارداد را با شرکت هوایی گاک که در امارات متحده عرب مستقر است امضا کرد. قرارداد نخست در ماه جوزا با این شرکت امضا شد که بر بنیاد آن مسئولیت‌های عملیات 4 میدان هوایی کشور به شرکت گاک سپرده شد. در حدود 3 ماه پس از آن در 17 ماه سنبله حکومت طالبان قرارداد دیگری را برای بهبود خدمات راهنمایی هوایی با شرکت گاک امضا کرد. این قرارداد برای 10 سال است. بر بنیاد آن قرار است تا 2 ماه پس از تاریخ امضای قرارداد زمینه پروازهای دوباره شرکت‌های هوایی بین‌المللی به افغانستان فراهم شود و نیز تا حدود 6 ماه پس از قرارداد خدمات راهنمایی هوایی در افغانستان با معیارهای بین‌المللی آغاز شود. در همین حال وزارت خارجه حکومت طالبان روز شنبه با نشر اعلامیه‌ای همکاری کشور قطر را در این زمینه ستایش کرده است. از سوی هم امام الدین احمدی سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان کار گروه فنی کشور قطر را در بازفعالسازی میدان هوایی بین‌المللی یا کابل چنین برشمرد.
رادارها را دوباره فعال نمودیم یک جای و همچنان سیستم‌های مخابره‌ای و رنوی و بعضی سیستم‌های دیگه به کمک تیم تکنیکی قطر پیش بردیم که ما از پیشان تشکر میکنیم. خدمات بسیار زیادی را همراه ما همکاری کردن و تا امروز ادامه داشت.
پس از سقوط کابل به دست طالبان و پایان روند خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان، میدان هوایی کابل در نبود یک گروه فنی و برخی از مشکلات فنی برای مدتی به روی پروازها بسته ماند. غلام جیلانی وفا رئیس عمومی پیشین اداره استاندارد مسئولیت پروازهای اداره هوایی ملکی افغانستان در مصاحبه در هفته سنبله پارسال به رادیو آزادی گفت میدان هوایی بین المللی کابل از رهگذر برخی از زیربناها میلیونها دلار خساره دیده است. این در حالی است که طالبان هنوز هم از زیربناهای استفاده می‌کنند که در 20 سال گذشته با کمک‌های خارجی در رأس ایالات متحده آمریکا ساخته شدند و نیز شماری از چرخبال‌ها و هواپیماهای نظامی اکنون مورد استفاده طالبانند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اوضاع کنونی در ایران افغانهای مقیم در آن کشور را چقدر متاثر کرده تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت، اما حالا از اعتراضهای به شما میگوییم که امروز وارد 8 روزش در ایران شد. بیشتر از ستار فروغ بشنوید.
اعتراض ها در ایران وارد 8 روز شده است. نیروهای امنیتی و پلیس ضد شورش آن کشور اقدامات سرکوبگرانه را علیه معترضان روی دست گرفتند. اما با وجود هشدار مقام های امنیتی ایران به معترضان، اعتراض ها شام جمعه هم ادامه یافت. از برخورد بین معترضان و نیروهای امنیتی در چندین شهر ایران خبر داده شده است. گروه حقوق بشر ایران گفته که تا حال در جریان اعتراض‌ها دست کم 50 تن جان باختند. اما رسانه دولتی ایران صدا و سیما تعداد قربانیان را 35 نفر اعلام کرده است. در همین حال آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد از نیروهای امنیتی ایران خواسته است که از استفاده قوای غیر ضروری و نامتناسب علیه معترضان زده حکومت خودداری کنند. استیفن دوجاریک سخنگوی گوترش به خبرنگاران در نیویورک روز جمعه گفت:
او وضعیت را بسیار از نزدیک دنبال میکنیم. منشی عمومی ملل متحد با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران دیدار کرد و برخی مسائل را با او به شمول موضوعات حقوق بشری در میان گذاشت. درباره آنچه امروز میگذرد به طور مشخص در مورد گزارش هایی که در برابر اعتراض های صلح‌آمیز از زور کار گرفته می شود و منجر به کشته و زخمی شدن ده ها تن شده است نگران هستیم.
احمد وحیدی وزیر داخلی ایران شام دیروز هشدار داد که افراد به گفته او اختشاشگران شناسایی می شوند و با آنها برخورد می شود. پیش از این در روزهای اخیر تصاویر متعدد از تیراندازی پلیس به سوی معترضان در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است. اعتراضات در ایران اوایل هفته گذشته پس از خبر مرگ مهسا امینی دختر 22 ساله ایرانی آغاز شد. بر اساس گزارش ها او در جریان توقیف در حالت کما به شفاخانه منتقل شد و سپس درگذشت. مهسا به اتهام عدم رعایت حجاب توسط پلیس گشت ارشاد در تهران دستگیر شده بود. معترضان میگویند که او در توقیف لت و کوب شده بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از افغانهای مقیم ایران میگویند که به دلیل اعتراضهای اخیر در آن کشور به خدمات مثل اینترنت و امکانات غذایی دسترسی ندارند. بیایید بیشتر در این مورد در این گزارش بشنویم.
احسان حکیمی یک سال است که در اصفهان ایران زندگی میکند. او میگوید از زمان کشته شدن دختر ایرانی به نام مهسا امینی شماری از مردم در شهرهای مختلف این کشور دست به تظاهرات و راهپیمایی در برابر حکومت ایران زدند که این کار بر زندگی شماری از پناهجویان افغان نیست تاثیر منفی گذاشته است. آقای حکیمی بر رادیو آزادی گفت:
دکانها و فروشگاه های بزرگ همه بستند. نان خشک در نانوایی ها نیست. قیمت مواد غذایی افزایش یافته است. شرکت هایی که افغان ها کار می کنند آنها نیز بسته شدند. گپی دیگر این که از ترس این که گرفتار نشویم بیرون برآمده نمی توانیم.
یک دانشجوی افغان که برای ادامه تحصیل به ایران رفته و دانشجوی دانشگاه تهران است و دلیل مشکلات امنیتی نمی خواهد نامش در این گزارش ذکر شود، اما برای رادیو آزادی می گوید که وضعیت اخیر آنان را از انجام کارهایشان عقب انداخته است.
یک هفته گذشته دانشگاه کاملا تعطیل بوده، کلاس های درسی برگزار نشده، مشکلات اینترنتی به وجود آمده، خیلی برای دانشجویان تاثیرگذار بوده و از سوی دیگر وضعیت امنیتی که بیرون از خوابگاه و از دانشگاه گزارش میشه در واقع منفی است و امکان اتفاق افتیدن هر امر پیش بینی میشه. از این بابت دانشجویان هم کاملا در یک انزوا به سر میبریم.
این دانشجوی افغان میگوید گاه برخی از دانشجویان ایرانی در داخل دانشگاه تهران نیز اعتراض میکنند که این کار امنیت دانشجویان افغان را نیز تهدید میکند. خانواده برخی از پناهجویان افغان که در افغانستانند بر رادیو آزادی گفتند که وضعیت اخیر در ایران آنان را بسیار نگران کرده است. رحمان الله برادر احسان حکیمی بر رادیو آزادی از کابل گفت:
4 الی 5 روز است که نمیتوانم با احسان الله تماس بگیرم. خدمات اینترنت در آنجا قطع شده است. ما خیلی نگران او هستیم.
یک زن افغان که باشنده کابل است و به دلیل نگرانی‌های امنیتی نمی‌خواهد نامش در این گزارش نوشته شود، می‌گوید که پس از تسلط طالبان بر افغانستان به دلیل اینکه برادر کوچکترش و ایوارش در دولت پیشین کار می‌کردند از افغانستان گریختند و به ایران رفتند، اما وضعیت امنیتی اخیر در ایران آنان را نگران کرده است.
وضعیت ایران از افغانستان بدتر شده. ما می‌ترسیم که خدای نخواسته یار دیپورت نکنه پس افغانستان بیاید دگردرا طالبان نگیرشان. نگرانی ما بیشتر شده.
این در حال است که هفته گذشته یک دختر 22 ساله ایرانی به نام مهسا امینی و دلیل آنچه که به حجابی گفته شده بود توسط نیروهای گشت ارشاد ایران بازداشت شد که سپس به اساس گزارش‌ها به اثر شکنجه جان باخت. دکتران 16 سپتامبر مرگ مهسا امینی را اعلان کردند که این اتفاق باعث شد معترضان در شهرهای مختلف ایران به خیابان‌ها بریزند و تظاهرات آنها همچنان ادامه دارد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rfer.org.
حالا از هرات به شما میگویم با کاهش قیمت قالین سنتی افغانی برخی از زنان قالین باف در این ولایت میگویند که درآمدهای خود را از دست دادند. شاپور صابر گزارش میدهد.
آرزو با دستمزد کمتر از سال گذشته همراه با 3 زن دیگر در یک کارگاه قالین بافی در شهر هرات مصروف بافتن یک قالین 12 متر هستند. این زن 29 ساله مادر 4 فرزند است و 6 سال می شود که مصروف بافتن قالین های سنتی است. آرزو می گوید در سال گذشته هر ماه از 7 تا 10 هزار افغانی دستمزد داشت، اما از یک سال به این طرف دستمزد ماوار او فقط 3 هزار افغانی است. به گفته او قالین های دستبافت او و دیگر زنان نسبت به گذشته ارزانتر فروخته می شود و به همین دلیل دستمزدشان کم شده. آرزو به رادیو آزادی میگوید شوهرش بیکار است و او یگانه نانآور خانوادهش میباشد.
فعلاً که آید چندان آیدی نیه، قبلاً که بود آید خیلی خوب بود قلم بفی، برای فعلاً که ما قلم میبافیم مثلا صبح از 8 بجه تا 12 بجه ما روز بالا قرینی، باز از ساعت 2 تو شروع میکنم تا ساعت 4-5 بجه ما قلم بافی میکنم، چندان آیدی برای ما نمیرسه. مثلا ما نمیتونیم این زندگی که مثلا بالا ما هسته همون ما چرخ کنیم. ما قبلاً سابق بود خیلی خوب بود.
بر بنیاد اطلاعات اتحادیه قالین فروشان هرات بیشتر قالین‌های سنتی و دستبافت افغانی به ایران و پاکستان قاچاق می‌شود. عزت الله یوسفی مسئول این اتحادیه می‌گوید بازار داخلی برای قالین‌های دستبافت و سنتی وجود ندارد و برخی افراد آن را با بهای اندک به کشورهای همسایه قاچاق می‌کنند.
امروز روز ما 30% قالین ایران ما تامین می‌کنیم. از این مرز اسلام قلعه به حساب قاچاقی میره، حتی با پاکستان. این قالین ما و شما، این قالین ما و شما به نام پاکستانی، به نام ایرانی به خارج میره.
اتحادیه صادرکنندگان قالین در ایراد میگوید که به علت غیر فعال ماندن دهلیز هوایی و کاهش پروازهای خارجی، صادرات رسمی قالین به کشورهای اروپایی و آمریکایی متوقف شده است. او در این مورد به رادیو آزادی میگوید
در بخش صادرات از روزی که نبود دهلیزهای هوایی که ما یک چالش کلانی داریم که با بازار اروپا و بعضا شپمنت های خوردی که صادر میشه یک کمی مشکلاتی هست که متاسفانه هم تا حال حل نشده، که مسائلی که به خود سیستم های هوایی مربوط میشه.
مسئولان محلی طالبان در هرات میگن که بخش کلان قالین سنتی این ولایت از طریق مرزهای زمینی به کشورهای همسایه صادر میشود. به گفته محمد زبر دین پرور، رئیس صنعت و تجارت طالبان در هرات، تولیدات قالین سنتی در این ولایت امسال تا 30% افزایش یافته است.
در سال که ما شما جریان داره الحمدلله تولیدات قالین های صنعتی به 1,200,000 متر مربع رسیده. به تیراژ 95% از این ما صادرات داشتیم و 5% استفاده داخلی داشته.
بیشتر از 90% قالین دستبافت افغانستان در حوزه شمال و حوزه غرب تولید می شود. بافت هر قالین سنتی افغانی از 3 تا 6 ماه طول می کشد. بهای یک قالین سنتی 24 متره در بازارهای داخلی تا 80,000 افغانی به فروش می رسد. به گفته اتحادیه صادرکنندگان قالین در هرات بیشتر از 80% قالین های سنتی از سوی زنان در شهر، قریه ها و در خانه ها و کارگاه ها تولید می شود. صدهان و قالین سنتی افغانی با سبک های مختلف تولید می شود که در گذشته خریداران زیادی در بازارهای جهانی داشت. با متوقف ماندن صادرات قانونی قالین افغانی به کشورهای مختلف و ادامه قاچاق آن به کشورهای همسایه، کاروبار آرزو و هزاران زن دیگر قالین باف در هرات با آینده تاریک روبرو است.
پیام ها و نظریات شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالرب رحمی استم از جلال آباد. انفجار که در درب مسجد وزیر محمد اکبر خان رخ داد این را تقبیح میکنم، این یک عمل وحشیانه زشت نبخشیده نیست.
علیکم رادیو آزادی، ما امان الله معلول اردوی سابق هستم، از اردو پایخ معلول هستم، 4 تا طفل دارم، معلومات ندارم از چی خاطر ماش ما را این طالبان نمیده و ماش دیگرا را داده از ما را نداده، دیگه ما را کسی کمک هم نشد، ما وسی دلپور گشتم نمیتونیم، از ترس طالبان خدای نخواسته ما را نگیره یا آزار اذیت نکنه.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01. تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفته که گروه های حراس افغان از افغانستان امنیت پاکستان و منطقه را تهدید می کنند. وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش گفته که خاک افغانستان هیچگاه بر ضد کس استفاده نخواهد شد و گروه مسلح در این کشور نیست. محمد یونس قانونی از چهره‌های سیاسی افغانستان خبر استعفایش از شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان را جعلی خواند. ایالات متحده کمک تازه 327 میلیون دلاری را به افغانستان اعلام کرد. و اعتراض‌های گسترده در ایران امروز وارد هشتمین روز شد. تشکر از همراهیتان. من جعفر احمدی با اتفاق همکارانم 6:30 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا 2 برنامه داریم، هوای تازه تا دقایق دیگر. پیش از آن ورزش را بشنوید.
از میدان ورزش
در این برنامه ی رادیو آزادی
از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم صحتمند بوده و از گزنده روزگار در امان باشید. با همین امیدواری میپردازم به نشر برنامه امروز از میدان ورزش. در نخست مصاحبه مشنوی در رابطه بر راه اندازی رقابت های پهلوانی در کابل،
نتایج زحمات ورزشکاران زون غرب و ولایت ننگرهار که ورزشکاران تبادل تکنیک و تکتیک بکنن، چقدر آمادگی گرفتن، آمادگی هایشان ارزیابی و بررسی شود.
در جریان برنامه شما را با زندگی شخصی و ورزشی مشتاق کاپیسایی، یکی از ورزشکاران رشته فوتبال، آشنا می‌سازیم.
تقریباً خیلی یادم نمیاد اون کسی مکتب بودم که در ورزش فوتبال رو یادم از همین اتفاق که فوتبال شروع کردم، فوتبال اکادمی بودم تا فعلا فوتبال.
و در اخیر دکتر یلدا سلیمان خیل در رابطه با نقش ورزش در صحت و سلامتی انسان‌ها به خصوص زنان برایتان معلومات می‌دهد.
بهترین ورزش در دوران بارداری برای خانم باردار ورزش یوگا می‌باشد. حرکات یوگا به کشش و تقویت مویچه‌های بدن کمک می‌کند.
شنونده های عزیز، رقابت های پهلوانی میان ورزشکاران زون غرب و ولایت ننگرهار در کابل را اندازی شد. در این مورد با محمد یونس حیران، سکرتر جنرال فدراسیون پهلوانی افغانستان مصاحبه کردم و نخست از وی در رابطه به هدف از راه اندازی این رقابت ها پرسیدم.
مسابقات پهلوانی که راه اندازی شده بود روز جمعه بین یک تیم از ولایت ننگرهار و تیم زون غرب شهر کابل بوده در رده‌های سنی مختلف و در کاتگوری‌های وزنی. هدف از این مسابقات تبادل تکنیک و تاکتیک بین ورزشکارا، آموزش از قوانین و مقررات مسابقات بوده و یک سرگرمی برای مردم نای سیوم شهر کابل. نتایج زحمات ورزشکاران زون غرب و ولایت ننگرهار که ورزشکاران تبادل تکنیک و تاکتیک بکنن، چقدر آمادگی گرفتن، آمادگی هایشان ارزیابی و بررسی شود تا بتوانند مسابقات تیم ملی پیش روی است از خود درخشش و برازندگی نشان بدن، بتوانند که مشکلاتی که در مسابقات بزرگ به وجود میاد، مشکلاتشان رفع شود، بتانن که با تمام نواقصاتی که دارن از طرف استادایشان و خود ورزشکاران متوجه میشن که در کدام قسمت نواقص داشتن یا در قسمت فیزیکیشان، در ملایمیشان، جستی و چالاکیشان و تکنیک و تکتیکشان، در قسمتی که مشکلات داشتن مشکلاتشان حل میشه، میتونن که در مسابقاتی که مسابقات کلان باشه با آرامش و مشکلاتشان حل شده میباشه، خوبتر نتایج بهتر از آن خود میکنن.
این مسابقات بین ورزشکارا یا پهلوانا ای دیگه ولایت هم برگزار میشه یا می تنها یک مسابقه بود؟
مسابقات دوامدار است، مسابقات رفت و برگشت است. تیم های ولایت مرکز میان، از تیم های مرکز یک ولایت به دیگه ولایت میره. چند قبل همی تیم زون غرب شهر کابل به ولایت ننگرهار سفر کرده بودن، اونجا مسابقات خود انجام دادن و اون تیم ها اینجا آمدن و یک مسابقه دیگه ما هم در ولایت ننگرهار در ولسوالی خوگیانی همین روز جمعه داشتیم که اونجا بالاتر از 100 کشتیگیر با هم رقابت کردند. البته ورزشکارای خود ولایت ننگرهار بوده که هیئت رهبری فدراسیون و هیئت رهبری خود پهلوانی ولایت ننگرهار حضور داشتند و از بزرگان و کسانی که این مسابقات همکاری کردند، صدها تماشاگر با خود داشته در این مسابقات حضور داشتند که ورزشکاران بهتر و خوبتر توانستند که تکنیک و تکتیک و توانایی های خود به نمایش قرار بدن و امیدواری برای فدراسیون و ولایت محترم ننگرهار پیدا شد که ورزشکارا نواقص گیری شوند تا بر مسابقات ملی. مسابقه دیگه هم ما در زون شمال شهر کابل داشتیم که بالاتر از 100 کشتیگیر با هم در رده های سینی نوجوانان با هم بر رقابت پرداختن که البته این مسابقات ما متداوم در نایه های شهر کابل، در زونای شهر کابل و در ولایات رفت برگشت تا ما بتانیم ورزشکارای خوبتر و بهتر شناسایی بکنیم برای تیم های ملی خود. در مسابقاتی که در تیم های ملی جوانان نوجوانان میشه ما یار در کتگوری های مختلف جذب تیم ها نماییم.
شما از مسابقات رفت و برگشت و آمادگی ها برای تیم ملی صحبت کردین، برای مسابقات بیرون ورزی هم آمادگی های وجود داره؟ کدام مسابقه پیش رو است که باید ورزشکارا و یا پهلوان های افغانستان در شرکت بکنن؟
البته یک تیم پهلوانی هم انتخاب گردیده که البته 4 نفر می باشه که مسابقات کشورهای اسلامی در کشور ترکیه برگزار می شود که بیرون مرزی هم ورزشکارای ما مسابقات دارند.
اکنون مشتاق کاپیسایی یکی از ورزشکاران رشته فوتبال در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برای تان می گوید.
هستم کاپیسا و تخلص می کنم از ولایت کاپیسای که دوم کوهستان خری جمال آقا تقریبا خیلی یادم نمیستم که دوی مکتب بودم که خواهیم دایم ورزش فوتبال رو یادم که از همین اتدا که فوتبال شروع کردم فوتبال اکادمی بودم تا فعلا فوتبال فقط که بخش فاروارد بودم مدافع فوتبال کردم. مسابقات داخلی ولایتی داشتیم زیاد، فقط دیگه یک مسابقه بیرونی داشتیم که مسابقات بودم بودم فارتال در کابل بود که بلستانه تیم ولایت ما مقام تیم و تو زیاره دیگه
افغانستان یا بیرون از افغانستان دست بازده. شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. همان گونه که گفته می شود، وزیر ضامن صحت و سلامتی انسان ها است. به در این مورد بیشتر از دکتر یلدا سلیمان خیل، متخصص بخش طب بشنویم که ورزش در صحت و سلامتی انسان ها به خصوص زنان چی نقشی را می تواند داشته باشد.
ورزش برای سلامتی بدن بسیار مفید می باشد. با مدت زمان ورزش نزد هر فرد متفاوت می باشد که از 30 دقیقه حد اقل شروع شد تا به 90 دقیقه می رسد. ارزش ورزش برای خانم های باردار، نزد خانم های باردار نباید ورزش به قصد خسته شدن و عرق ریختاندن انجام داده شود. بهترین ورزش در دوران بارداری برای خانم باردار ورزش یوگا می باشد. حرکات یوگا به کشش و تقویت مایچه های بدن کمک می کند و همچنان یوگا می تواند استرس، افسردگی و دردهای کمر را در زمان بارداری کاهش دهد. در کل ورزش نه تنها برای خود خانم باردار مفید بوده، بلکه برای سلامتی مغز طفل هم کمک می کند. دقیقات جدیدی که در رابطه با اشخاص و یا خانم هایی که در زمان بارداری ورزش انجام می دادن، ورزش می کردن، انجام داده شده، نشان داده که بعدها آن خانم هایی که در زمان بارداری خود ورزش می کردن بعدها اطفال داشتن که در تست های خوش زمان عمل کرد بهتر از دیگر اطفال داشتن و نزد این اطفال بیماری های عصبی روانی کمتر دیده شده. یعنی تنها برای سلامتی خود خانم نه، بلکه برای سلامتی طفل و یا نسل آینده هم تاثیر گذار است. خانم هایی که اضافه وزن هستن روزانه هست 60 دقیقه الا 90 دقیقه می توانند که ورزش کنند که ورزش متفاوت می باشند. ورزش در دوران قاعدگی هم مفید می باشند. اکثر خانم ها در دوران قاعدگی ورزش نمی کنند، اما 80% زنانی که در دوران قاعدگی از درد رنج می برند برایشان ورزش کردن و خصوص حرکات کشیشی بسیار مفید می باشد. حرکات کشیشی در دوران قاعدگی و یا حادث ماهانه مانند یک مسکن قوی برای فرد عمل می کند، بسیار مفید می باشد. و بهترین زمان ورزش در دوران قاعدگی در حادث ماهانه بهترین زمان، بهترین روز، روزای اول دوم روزای قاعدگی می باشد که در این دو روز اگر انجام شود و دردها، یعنی کاهش دردها کمک می کند. و همچنان افرادی که مشکلات قلبی دارند، ورزش را سنگین نباید انجام داد، اما پیاده گردی بهترین ورزش برایشان بودن می تواند. پیاده گردی از 5 دقیقه شروع کنند، مثلا 5 دقیقه را می توانند 10 دقیقه بسازند، 10-15 بالاخره تا 30 دقیقه می توانند آهسته آهسته پیاده گردی کنند. و در کل گفته می توانند که ورزش برای همه مفید بوده و باعث کنترل بهبود فشار خون، مشکلات قلبی، گرفتگی عضلات، افزایش توانایی های بدن، بهبود جریان خون در تمام بدن و همچنان کاهش افسردگی و استرس می شود. مدت زمان ورزش که در طول روز چی وقت ما باید ورزش انجام دهیم؟ بهترین تحقیقات تازه‌ای که در مورد ورزش انجام داده شده، بهترین زمان ورزش از طرف شب می باشد. اثرگذاری نسبت به روز بیشتر می باشد از طرف شب، کسانی که ورزش می کنند، چون از طرف روز بدن انسان نیاز به انرژی بیشتر دارد، فعالیت های بیشتر را انجام می دهد در طول روز. اما از طرف شب، زمانی که تاریکی می شود، با تاریک شدن هوا، عملکرد مایچه ها، در کل عملکرد مایچه های بدن تغییر می کند و بهترین زمان برای زمان مناسب برای انجام ورزش و بدنسازی از طرف شب می باشد.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار می گیرم، شما را به خداوند یکتا می سپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده
رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعض جوانان در امتحان کنکور بی نتیجه می مانند؟ جوانان چگونه بنابر فرمایشات دیگران نه بلکه خود انتخاب داشته باشند و به خاطر کامیاب شدن به رشته دلخواه خود کدام موارد را مد نظر بگیرند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. اکثرا متعلمین مکاتب به این آرزو و امید در امتحان کنکور اشتراک می کنند که در رشته دلخواه خود کامیاب شده و تحصیلات عالی داشته باشند. اما جوانان بیشماره با وجود این که به امتحان آمادگی می گیرند، باز هم اشتباهات را مرتکب می شوند که باعث بی نتیجه ماندنشان می گردد. یکی از دلایل بی‌نتیجه ماندن جوانان در امتحان کنکور این است که انتخاب درست ندارند و یا هم نظر به آمادگی که گرفتند انتخاب نمی کنند. زلگه یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید بسیاری از جوانان به دلیل این که انتخاب درست ندارند به رشته دلخواه خود کامیاب نمی شوند.
انتخاب رشته خود مثلا عصبیت خودان بالا انتخاب نمی کنند دیگه. مثلا به اندازه سواد خودان یا امو به اندازه که درس خواندن به مو اندازه، اما بعضی ما دوستای ما که ما پرسان کردیم که انتخاب کردن رشته بالا مثلا نمرات بالا کار داشتک ای مثلا تبه انتخاب کردن، اما به او اندازه یا نه نتونستن که سوال حل کنن یا چی به مو اندازه پسمان شدن دیگه، نتونستن که در امتحان کنکور کامیاب شدن. که اول باید آمادگی بگیرن، درس بخونن، بعد از او دیگه سوی خود دیده انتخاب رشته.
دلایل مختلف باعث می شود تا بعضن جوانان به رشته ای که خودشان انتخاب می کنند کامیاب نشوند و خلاف میلشان و به خواست والدین از مجبوریت زیاد درس بخوانند. رقیه حیدری محصل پوهنتون کابل است. او میگوید رشته ای را که خودش انتخاب کرده بود کامیاب نشده و اما به خاطر این که تحصیلات عالی داشته باشد خلاف میلش درس میخواند.
یکان دلیل که من میبینم در حین امتحان که اینا میره اعتماد به نفسشون از بین میره، استرس برشون پیدا میشه دیگه، همچنان وحشتی که قبل از امتحان برشون ایجاد میشه. مثلا شخصا خودم وقتی مکتب میخوندم استادای مکتب و استادای آمادگی زیاد بر آدم استرس مثلا ایجاد میکنه. آدم فکر میکنه امتحان کنکور مثل یک کوه میمونه، در حین حال که وقتی زمان من خودم رفتم امتحان دادم دیدم که نه خیلی آسان عادی مثل دیگه امتحانا. دیگه که انتخاب کردن رشته هست کسی نمیفهمه چه قسم رشته انتخاب کنه، کد از پیشون غلط میشه. من خودم شخصا هم رشته کامیاب شدم من رشته انتخاب نکردم، این کدی که اشتباه زدم این رشته کامیاب شدم.
جوانان بیشماری هستند که در مورد کنکور و پوهنزای ها معلومات دقیق ندارند و نمیدانند که در کدام رشته چه مضامین تدریس میشود. محمد سمیم جوان است که به کنکور سال آینده آمادگی میگیرد تا امتحان را با موفقیت سپری کند. او میگوید اگر کورس آمادگی نمیگرفت در مورد کنکور معلومات نداشت.
در مکتب دیگه استادایی که آمده بر ما این معلومات نداده و کورس فقط بر ما معلومات داده در باره انتخابا که ما چه رقم انتخاب میتونیم، چه رقم امتحان بدیم، چه رقم اموش خانه جوابات حلقه کنیم، از کدام قلم استفاده کنیم، این کلش معلومات را بر ما در کورس داده. و در مکتب باید در صنف 10 و 11 و 12 معلومات داده میشد که نداده. از اول خواهید ما دماره همین پنتون و کنکور چیزایی نمیم فهمیدم در صنف 9 و 10 با در صنف 11 که رسیدم باز فکر کردم که طب مالجوی بهترین چیز است برای من بخاطر که من میتونم پیش برده.
موفق شدن در امتحان کنکور و راهی یافتن به رشته دلخواه آرزوی هر جوان است و ممکن بعض جوانان چندین بار چانس خود را آزمایش کنند. زرلشت که سال گذشته در امتحان کنکور اشتراک کرده و بی نتیجه مانده است میگوید این بار با آمادگی های بیشتر و به مشوره استادان در امتحان اشتراک خواهد کرد.
که ما بار اول امتحان دادم نسبت انتخابایم که بلند بود نمراتم پایین بود ولی نتونستم به رشته دلخواهم کامیاب شم. نخیر ما پیش در کورس همراه استاد مشوره کردم در فامیل در صحن امتحان ما چی نکردم که ما مدقه که چقدر سوال کار کردیم همون قدر ما انتخاب میکردم. ما پیش و پیش تر انتخابایی مکرده بودم. سال گذشته بیشتر به درست توجه نمیکردم، یعنی در امتحانات هفته بار اشتراک نمیکردم، گپ استاد زیاد جدی نمیگرفتم. امسال میگذارم که استاد انتخاب کنه و در امتحانات هفته وار اشتراک میکنم و بیشتر درس میخوانم، بیشتر توجه میکنم.
آرامش فکری و شرایط زندگی نیز تأثیرات خود را بالای هر انسان به جا میگذارد. رضوان که به تازگی میخواهد در امتحان کنکور اشتراک کند، به این باور است که بسیاری از جوانان مصروف روزگار و مسئولیت های خانوادگی هستند و به این دلیل نمیتوانند به کنکور آمادگی درست بگیرند و به رشته دلخواه خود کامیاب شوند.
نمیتوانند به خوبی درس بخوانند، درس گرفتن نمیتوانند، چون چانس هم داشته باشند ذهنشون کارم نباشه نمیتوانند. اما کورس هاست، اما استادایی است که برای روش های بالا، برای روش های مهم درس میده و سوال ها را برشان به هر نوع و هر قسم برشان حل میکنه، راه مختلف برشان نشان میده، آرام باشند، گرفته بتوانند درس، درس بخوانند نخوانند بستگی به شرایط داره. چون شرایط خوب باشه درس هم است گرفته میتوانند. بعضی اشخاص هست به خاطر امی کاروبار و زندگی نمیتونه که بره به درس درس بخونه، چون زندگی را میگیره، روزگار را میگیره، در این صورت نمیتونه.
دوستانه گرامی، چرا جوانان در امتحان کنکور بی نتیجه میمانند؟ جوانان چگونه بنابر فرمایشات دیگران نه بلکه خود انتخاب داشته باشند و به خاطر کامیاب شدن بر رشته دلخواه خود کدام موارد را مد نظر بگیرند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، عوامل ای که جوان ها در امتحان کنکور بی نتیجه میمانند چیست؟
یک عامل کلانش ظرفیت پایین جذب هست در پانتونای افغانستان، که پانتونای افغانستان ظرفیت بالای جذب اکثریت از فارغین صنوف 12 را در افغانستان نداره. نزدیک به 100 هزار یا بیشتر از او هر سال از مکاتب مختلف افغانستان کسانی که از صنف 12 فارغ میشن امتحان میتن، ولی فیصدی بسیار کم جذب تحصیلات عالی افغانستان میشه. عامل دومه که در این نقش داره، نقش بارز داره، من فکر میکنم که ما باید اعتراف بکنیم که ما اکثران یا اکثریت ما به گونه درست و اساسی دست نمیخوانیم. متاسفانه زمانی که صنف 12 میرسیم یا نزدیک به فراغت میرسه، ما آمیریم آمادگی کنکور را بر مدت یک ماه، دو ماه یا سه ماه در یکی از کورس ها میخوانیم، در حالی که 12 سال خود را ادر دادیم و در مکتب یا در لیسه از صنف اول الی 12 یا حداقل 3 سال آخر به گونه درست اساسی نخوندیم و باز بعد میریم به یک کورس 2 ماه و 3 ماه و 4 ماه اکتفا میکنیم. عامل سوم انتخاب رشته است که ما معمولا رشته غلط را انتخاب میکنیم، به این معنا که بر رشته که ما تسلط داریم یا تسلط میخواهیم در آینده داشته باشیم، یا در اون رشته ما استعداد تخریکی داریم، استعداد سنجشی داریم، یا بالاخره ظرفیت پیش بردن از اون رشته را داریم، اون را انتخاب نمیکنیم، میریم به سخن پدر مادر خود یا به مشوره بزرگا یا دوست یا رفیق که طب خوب هست شما باید دکتر شوین، یا انجینری خوب است شما باید انجینر شویم، او رشته را انتخاب میکنیم. عامل چهارم هم استرس و استراب خود امتحان هست که معمولا ما نمیتونیم با استرس و استراب درونی خود مبارزه درست بکنیم، خود را آرام بسازیم و به امتحان یک آمادگی آمتام داشته باشیم. وقتی که میریم وارد صحنه امتحان ورخطا میشیم.
جوانا چگونه میتونند که بنا به فرمایشات دیگران نه بلکه خودشان رشته دلخواه خود انتخاب کنند؟
متاسفانه اکثر از والدین محترم تاکید به این می‌ورزند که فرزندشان، دخترشان یا بچه‌شان حتما باید رشته طب انتخاب بکنن، حتما باید رشته انجینری را انتخاب بکنن، که این غلط هست. در کشورهای دیگر غیر از افغانستان معمولا از صنف هفتم یا از صنف ششم یا از صنف پنجم حتی اینا می‌بینن که این طفل یا این نوجوان در کدام رشته خلاقیت داره، در کدام رشته لایق هست، در کدام رشته ظرفیت داره و چه نوع استعداد داره، چگونه میتونه بالاخره در آینده این رشته را به گونه درست و خوب بخونه. و بعد استاد میبینه، بعد به والدین میگه که پسرتان یا دخترتان در این رشته استعداد داره، شما تشویقش بکنین. چیز جبری نیست که حتما او باید دکتر شوه، حتما او باید انجینر شوه. والدین باید بگذارن فرزند خود را که ببینن در چی چیزی او میل داره، علاقمند کدام رشته هست، آیا زبان نوشتاری خوب داره، زبان گفتاری خوب داره، بالاخره استعداد تحلیلی داره، استعداد سنجشی داره، در ریاضی خوب میفهمه. ما اکثرا در 20 سال گذشته جوانایی را دیدیم زمانی که در پانتونای مختلف تدریس میکردم در 270 متاسفانه بی نتیجه مانده بودند. حتی یکی از شاگردای ما در 300 نمره با عرض 300 نمره بی نتیجه مانده بود، چون پدرش گفته بود که حتما باید طب مالجوی پانتون طبی کابل باید انتخاب بکنه که او 320 یا 330 یا 315 نمره نیاز داشت. با این طرز تفکر باش باید مبارزه شود. والدین محترم بگذارن فرزندان خود را در هر رشته ای که اونا میخواهند کامیاب شوند درس بخونه، با ایشان کار شود، تشویق و ترغیب شوند.
خب استاد، میشه بگوین که جوانا کدام موارد مد نظر بگیرند در امتحان کنکور که بر رشته دلخواه خود کامیاب شوند؟
ما باید به گونه اساسی درست درس بخونیم. تنها رفتن به کورس آمادگی کنکور کافی نیست، نباید خود را فریب بدیم. در 3 ماه و 4 ماه از ما چیز جور نمیشه. مکتب را به گونه درست اساسی بخونیم، از صنف اول تا صنف 12. حداقل اگر صنف اول بیغوری کردیم، غفلت کردیم، تا صنف ششم یا هفتم از 7 الی 9 نباید بیغوری کنیم. اگر در صنف هفتم، هشتم و نهم باز هم بیغوری و غفلت کردیم، 3 صنف اخیر لیسه را باید به گونه درست و اساسیش درس بخونیم که تهداب درست را بگذاریم برای موفقیت در امتحان کنکور. بعدش انتخاب رشته هست. شما در هر مسلک، در هر رشته‌ای که علاقمند هستین، ولو او رشته پایین‌ترین نمره در رشته باشه، امور انتخاب بکنین تا در سال اول موفقیت از آن شما باشه و موفق شوین. انتخاب اولتان، انتخاب دومتان و سومتان بسیار زیاد مهم هست. اگر انتخاب اولتان درست نبود، دومتان درست نبود، سومتان درست نبود، شما متاسفانه با وجودی که نمره بالا هم کسب بکنین، نمره بلند هم کسب بکنین، شما موفق نمیشین. پس در انتخاب رشته خیلی دقیق باشین و محتاط باشین. و بالاخره استرس و استرابی که در امتحان عملا وجود داره و این طبیعی هست، باید باهاش مبارزه صورت بگیره. وقتی که شما وارد صحنه امتحان میشین، آرام باشین. پیش از امتحان دادن یک گلاس آب، یک گلاس شیر یا یک گلاس قهوه بخورین. کاملا ذهنن و روحن خود را آرام بسازین و همیشه بگوین که من میتونم. اعتماد به نفس بسیار بلند و بالایی داشته باشین و خود را موفق احساس بکنین و به خود بگوین که من حتما موفق میشم. من آدم لایق هستم. من آدمی هستم که از کارایی و ظرفیت بسیار بالایی برخوردار هستم و من میتونم بر رشته دلخواه خود کامیاب شوم. نمیتونم شکست را، ناامیدی را، نگفتن را از خود دور بکنین.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان باد.
چشمه آهو دارم، لبخند شادو دارم، این بچه هستم.